بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز عرض کردیم که از طیفی از ادله استفاده میشه که نسبت به عمال و کارگزاران حکومت تجسس جایزه بیش از آنچه که نسبت به مردم تجسس جایزه. گویا این خودش یک استثناست از اون اصل حرمت. طبیعتاً اگر یه نهادی برای این کار تشکیل بشه، نهاد بازرسی، نهاد مراقبت و تفتیش، و اجرتی هم به یک عده بده، این اجرت حرام نیست که ارتباط داره با مکاسب محرمه. امروز دوستان قصد ما اینه که با کمک شما بریم در خدمت ادله و استفاده های ریزی که از ادله میشه کرد. من بهتون عرض کنم اینا را ننوشتم، یعنی به نوشته، گرچه هر روز خیلی مطالب خارج از نوشته است، امروز بیشتر یه ریزکاری هایی است که باید در عبارت خدمت عبارت 499 رو داری؟ بله. این حضرت امیر با هم میخونیم عبارت رو، دقت بفرمایید. وقتی که مالک اشتر رو برای مصر فرستادن، عبارتی که دارن اینه. میریم در خدمت نهج البلاغه و نکاتی که احیانا استفاده کنیم. حضرت میگن فمنظر فی امور امالک فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباتن و اثرتن. حضرت می فرمایند که در مورد کارگزاران خودت که در مصر منصوب می کنی دقت کن. آیا منظور اینه که یعنی تجسس کن براشون، به قول معروف جاسوس بگذار؟ حتی از این عبارت در نمیاد. این عبارت به قرینه بعدش، یعنی اول که میخوای نسبشون کنی، بله یه تجسسی در سابقه شون داشته باش، توانایی هاشون رو، سوادشون رو، مدرکشون رو، فکرشون رو امتحان کن. فاستعمل هم، ببینید این فا که میاد تفسیر میکنه، یعنی برای بکار گرفتن. بالاخره میخوای استاندار بذاری، فرماندار بذاری، بخشدار بذاری، رئیس دانشگاه بگذاری، فاستعمل هم، اینها رو بکار بگیر، اختبارن از روی آگاهی و شناخت، ولی بر نگذین اینها رو، بهشون ولایت نده از سر محابات یا از سر اثر. محابات گزینشه که آدم میخواد کمک طرف بکنه، اثر دلسوزی. معامله محاباتی یعنی معامله که انسان ملاحظه طرف رو میکنه بهش ارزون تر میده. داریم در بحث رشوه معامله محاباتی انشاءالله میرسیم. ولا توله محاباتن و اثرتن. اثرتن یعنی خودت برگزینی بدون مشورت، بدون تأمل، بدون امتحان، بدون اینکه از کارشناسان گزارش بگیری، این کارو نکن. ف فإنهما جماع من شعب الجور و الخیانه. این گزینش مهاباتی یا بدون مشورت نقطه تلاقیه، جماع یعنی محل تلاقی شعبه هایی از جور و خیانت. از یه طرف جور، چون میدونید جور همون ظلمه، منتها ظلم آشکار، ظلمن و جورا، جور ظلم آشکار، ظلم زیاد. به همین خاطر معمولا در مورد حکومت ها میگن حاکم جائر. مثلا یک کسی یک جنسی گرون میده به یه نفر، ظالم است اما جائر نیست. ولی بله اگر خیلی ستم بکنه پیشش بشه میگن جائر. این تعبیر جور از امام علیه السلام شدت این مطلب رو میرسونه که کسی از طریق دلسوزی یا علاقه و مثلا ارتباطات صنفی و حزبی بخواد یه نفر رو بذاره در رأس یک کار. سمنظر خونه و توخ منهم اهل تجربه و حیا، برگزین اهل تجربه و حیا رو، تجربه داشته باشه که کارو خراب نکنه، حیا داشته باشه که در واقع کنترل درون داشته باشه، تخصص و تعهد میگن دیگه تو زبان ما. ثم اصلق علیهم الارزاق، بعد هم حضرت میفرمان شکم اینا رو خلاصه پر کن، حقوقشون رو بالا ببر که چشمشون به دست دیگران نباشه. فعین نزالکه قوتون لهم الست اصلاح انفسهم، نمیخواد سه شیفتی که کار بکنن، باعث میشه که خودشون رو قوی کنن. و قنا لهم ان تناول ما تحت ایدیهم، دیگه بی نیاز میشن از این که بخوان پنجه بزنن به اموال اونچه که زیر دستشونه از بیت المال. و حجتون علیهم ان خالفوا امرک، اگرم مخالفت کنن لااقل حجت داری. نمیگه آقا گرسنه بودم، یا آقا ما حقوقت اینقدر بردیم بالا که دیگه نیاز به مال دیگران نباشی. او سلم و امانتک، اگر احیانا امانتی که داری سوراخ کردن شکستن، کنایه از این که اون وظایفی که به عهدشون هست امانته اگر کوتاهی کردن، بالاخره حجت داریم. ثم تفقد اعمالهم، ببینید اون اولی برای اصل گزینش بود. خب حالا ما گشتیم و یک آدم خوب با تجربه با حیا به قول حضرت انتخاب کردیم، کفایت میکنه، بگیم این دیگه واکسینه شد. نه، ثم تفقد اعمالهم، اعمالشون رو جستجو کن، دنبال کن، یعنی مشغول کار شدن، چون هر آنی ممکنه لیز بخورن. قبلا آدم خوبی بودن اما این پستو که پذیرفتن، نه، این بیشتر دوستان به نهاد بازرسی میخوره، چون نهاد به اصطلاح حراست و کنترل بعدیشه، این بیشتر به بازرسی میخوره که رو کارهاشون یک بازرسی دقیق داشته باشه. اما وبعث العیون من اهل صدق والوفا علیهم، اون بحث تفقد اعمالهم بحث بازرسی بود. میدونید که بازرس کار نداره، این کارگزار شب کجا میره، مهمان کی میشه، با کیا تماس داره. بازرس وقتی هم از رئیس اداره بخواد میگه آقا اون لیست عمل کرد و بیا ما نگاه کنیم، اونم لیست رو میذاره در اختیار بازرس. حالا این آقا چه کار است چه کار نیست برای بازرس مهم نیست، اما این بعدی ببینید میره درون حتی زندگی. اینجاست که در واقع به بحث تجسس نزدیک میشه. وبعث العیون، عیون چشم یعنی جاسوس دیگه، وبعث العیون، این کلمه چون تو فارسی خیلی معنای بدی داره، با اون معنی عربیش باید چیز بکنه، مراقب. وبعث العیون، البته عیون من اهل صدق و الوفا علیهم، فان تعاهد که فسر لامورهم، محافظت تو و مراقبت تو از طریق کارگزار، از طریق مراقب در نهان باز رست. نه اون یه چیز علنیه، میاد میگه آقا بیلان کار رو به ما بده نگاه کنیم، اما کار عیون تجسس، مصداق بارز تجسس محافظت تو در نهان، اونم امور ایشان. ببینید باز نداره در راستای کارشون، حضرتون لهم الاستعمان الامانت والوفق بالرعیه. اولا بازدارنده است که امانت رو درست به کار بگیرن، سوء استفاده نکنن، رشوه نگیرن، رشوه ندن و نسبت به رعیت مدارا کنن. اگر واقعا مراقب داشته باشه، خب مراقب بعد به مقام بالا گزارش میده که استاندار شما فلان مثلا شخص که اومد نه جلسه داشت، نه تلفن داشت، نه کار مهم داشت، به استقبالش هم رفت. فلان بیچاره که اومد هیچی، آقا جلسه دارن برو فردا بیاد. پس این حضرت میگن وقتی که کارگزار بدونه داره کنترل میشه، با رعایا به رفق و مدارا برخورد میکنه. و تحفظ من الاعوان، از اعوان خودتو نگه دار. مراد حضرت از اعوان اینایی که میچسبن به حاکم، به تعبیر قرآن میشن بتانه حاکم، بتانه انسان. این بتانه این آستر لباس رو میگن. قرآن میگه یهود و نصارا اینا رو بتانه قرار ندید که بچسبن. متاسفانه حکام معمولا بتانه هایی دارن که اگر حواسشون نباشه این بتانه ها بیچارشون میکنن. این قالب در حکومت ها اینجوری بوده. حضرت میگن از اینا هم حواست باشه، اینا مثل کنه به تو نچسبن. فا این احد من هم بسط یده الی خیانته، اگر یکیشون خواست خیانت بکنه از همین اعوان که یا از اون کارگزاران، این میخوره به کارگزاران، که اجتمعت بها علیه اندک اخبار و عیونک، که در موردش اخبار و عیون رسید، یعنی اون جاسوس ها خبر آوردن که فلان کارگزار داره خیانت میکنه، اکتفیت بذالک. خیلی عجیبه، اکتفیت بذالک شاهدا فبسطت علیه العقوبت فی بدنه، به همین شهادت عیون اکتفا کن. اینجا دوستان یه بحث مهمی که در میگیره و فکر نمی کنم هنوز در فقه وارد شده باشه، اینه که میدونید که عموم فقها نظرشون اینه که ما در شاهد هم تعدد لازم داریم یک، هم جنسیت معتبر دو، هم عدالت. لذا میگن دو مرد عادل. بعد البته بحث میکنن مثلا جایی که مخصوص زنهاست، زنها خبر دارن، خب زنها هم قبول. جایی که مثلا بعضی جاها چهار نفر باید باشه، یا یک مرد و دو زن، اینا که دیگه میدونید. و الا اصل اولی در شهادت دو مرد عادل که بهش میگن بیانه. اگر غیر از این باشه قبول نمیکنن در شاهد، ولو شهادت شاهد موجب اطمینان قاضی بشه. بله اگر موجب یقین بشه از باب یقین، نه باز از باب شهادت، ولی اگر موجب یقین نشه زیر بار نمیره. بر همین اساس هم دوستان مثلا این شهادت پلیس راه، نمیدونم پزشک قانونی و امثال ذالک، از نظر فقه ما یه مقدار مشکل داره. ممکنه یه خانم باشه، متخصص باشه، حال تازه چقدر نماز میخونه نمیخونه، حجابش چجوریه، ایناش هم نمیدونه. میشه یک زن ناشناخته به عدالت، یعنی هیچ کدوم از اون عناصر رو نداره. البته ما در بحثای فقهی که در قوه قضاییه اونجا چیز کردیم، عقیده خود ما اینی که نه، این میشه این مطلب رو به اصطلاح خدش برش وارد کرد، ولی نظر مشهور قریب به اتفاق فقه همه که براتون عرض کردم. اما اینجا دوستان ما یه چیز دیگه داریم میبینیم. ما در اینجا میبینیم که حضرت میفرماین وقتی که یک نفر که اهل صدق و وفاست، یعنی اولا آدم راستگوییه، بعدم به نظامی که تو در رأسش هستی وفاداره. حالا ممکنه آدم خوبی باشه اما اصل سیستم شما رو قبول نداره، خب این که نمیتونی شما جاسوسش قرار بدی. باید صادق باشه و وفادار به این نظامی که شما در رأسش هستی، مثلا حاکم مصر هستی. وقتی اینو انتخاب کرد، ببینید اولا حضرت صحبت از عدالت نمی کنن، عدالت معروف فقهی ها، چون ممکنه کسی اهل صدق باشه اهل وفا باشه ولی ریشش هم مثلا تا ته بزنه، یا فرض کنید از ظرف طلا و نقره هم آب بخوره، یا غیبت هم بکنه، نماز هم خدایی نکرده نخونه. حضرت فرمودن از اهل صدق و وفا انتخاب کن، بعدم میگن خبر این رو معیار داوری قرار بده، یعنی سنجه قرار بده، منات قرار بده برای داوری. بعدم ببینید حضرت صحبت از تعدد هم نکردن. درست دارن که وبعث العیون علیهم، یه سری مراقب بگذار بر کارگزاران، اما این تقسیم میشه، نه یعنی برای هر کارگزاری بگید آقا برای هر کارگزاری یه گروه مراقب بگذار. در فارسی اگر بگم مراقبانی برای کارگزارانت بگذار، این ازش در نمیاد که برای هر کارگزاری یه عده مطلقه. میشه به نحو این که یه مثلا فرض کنید 3 نفر 4 نفر گسیل کنیم برای یه کارگزار، ممکنه یه نفر بذاریم. البته معمولا هم حوزه کارش مثلا یک کسی که استاندار یک استان بزرگه، ممکنه مثلا 5 تا 6 تا کار مراقب در 5 تا 6 تا شهر اون حاکم اصلی بذاره که مثلا ببینه در هر شهر این استاندار چه کار میکنه. اما کسی که فرض کنید شهردار یک منطقه است که همه اینا رو یک مراقب میتونه رصد کنه، قاعدتا اینجوریه دیگه. ببینید از اون طرف هم مطلقه، حتی قید مرد و زن هم نداره. چی؟ بله باشه، یعنی اخباری رسید، حالا ممکنه چند تا خبر یه نفر بفرسته. باشه عیونه نبره هر کدام، بله عیونه این خبرها رو میدن، یعنی هر جو تقسیم کردی، هر جو تقسیم کردی. حالا ببینید دوستان اینا هر یکیش برای ما بسه، گوش میکنید، از این سه تا یکیش که بشکنه اون حصار شکسته میشه. توجه میکنم چی بگم؟ یعنی حضرت نگفتن که در داوری بر رد کارگزار 2 مرد عادل از اون مراقبه ها بیان خبر بدن. و دوستان حالا اینجا یه کاره، ببینید من فقط دارم پرونده رو باز میکنم، یعنی برای خود بنده تا همین بحث اولین بار بود که این دقت رو داشتم که برخوردم به این نکته که در اینجا آیا میتونیم این فتوا رو بدیم. حالا کسی که در کل میگه شهادت اطمینان بیاره کفایت میکنه، دیگه تعدد و جنسیت و عدالت شرط نیست، خب اینجا خیلی نمیخواد دیگه استثناست. اما بزرگان ما که اونجا اون سخن رو دارن، این در مورد این حدیث شکار میکنن، چون حدیث هم میدونید از نظر سند سند محکمی داره، جزء نامه های حضرته که سند داره، شیخ طوسی نجاشی قوت متنش بسیار بلنده، عبارات شاهد صدقشه، خود اعتبارات عقلی تجربه‌ای که انسان داره پشتیبانی میکنه. یعنی این حدیث از اون احادیثی نیست که انسان در فقه ازش بتونه عبور کنه. ما اینجور حدیث رو فتوا ندیم، میخوایم کدام حدیث رو مثلا فتوا بدیم؟ به هر حال این بحث شاهد آیه آجا داریم، این بحث رو نداریم تو فقه چیزی، تو حقوق چطور؟ بله اون بحث طریقیت و موضوعیت به اصطلاح سیستم دلایل معنوی یا امارات قانونی، اما تو فقه ما چون امارات قانونیه دیگه. حالا انشاءالله این چون بحث رو دوستان در پیش داریم، این بحث رو ما به مناسبت این که مقام قضایی چقدر میتونه تجسس کنه برای پیدا کردن مجرم تو بحث های کیفری یا برای پیدا کردن متهم که واقعا مجرم باشه در حقوق‌های خصوصی و مدنی اونجایی که شاکی داره، اینجا انشاءالله اون بحث رو من بیشتر وارد میشم، تو همین بحث خودمون هست. بله فقط این که نیست که همتون هی بیه جلو بیه جلو و توقع من هم اهل تجربته و لحیا، بله فستعمل هم اختبارن، ازش تدیون در نمیاد. ما هم تدیون معنا نکرده، گفتیم کسی که آگاهی داره، خبرویت، خبره نه ای که چون دوسته، چون حزبته، چون خوشت میاد، چون بدون مشوره. ما استفاده تدین نکردیم، تدینش از بعد استفاده میکنیم. اما اینکه حضرت یک متهمی رو، اولا اون حدیث عرض کردم دو رقم نقل شده، فعمهم امیرون یا فتهم امیرا، بعدش هم خب ممکنه استثناء باشه در یه مواردی، مثلا انسان در واقع اینجا حضرت دارن به عنوان یک اصل جاویدان میگن، اونچه که حضرت امیر میگن یک سند جاویدانه، آنچه که پیامبر عمل کردن یک کار مقطعیه، نباید کار مقطعی رو با یک کار جاویدان اشتباه بگیریم. بله خود حضرت امیرم ممکنه بعضی جاها افراد رو به خاطر ضرورت‌هایی انتخاب کنن ولی موقت، منتها از اون طرف مراقب رو سرش می‌گذارن. استاندار همین شیراز شما کی بود؟ از آن هست امیر فارس شما زیاد ابن عبی بود دیگه، منتها این دور از شأن این کلاس، این بی پدر بود دیگه، این واقعا تو هر سیستمی میرفت کار میکرد. زیاد ابن عبی اینجوری بود، خیلی برومند بود از نظر توانایی، توانا بود، تا وقتی که برای حضرت کار میکرد خیلی خوب کار میکرد. و خب فارس جز استانهای آرام بود کار میکن، وقتی هم افتاد رو دنده پلشتی و پلیدی یه آدمی اینجوری بود، نامه نوشته معاویه، اینا تو تاریخ خیلی جالبه، معاویه نامه نوشته خلاصه من دارم حکومتم گسترش پیدا میکنه، به من ملحق نشی بیچارت میکنم، حواست باش، چون داشت برای از تعمیر کار میکن. و خلاصه نزدیکه که ما فارس هم بگیریم، نام رسید دست زیاد، استاندار فارس بود. اینم جوابش داد که کیو میترسونی؟ تو کی هستی اصلا؟ تو اصلا به حساب نمیای. به تشر جواب محکمی داد به معاویه. عمرو ابن عاص با خبر شد، به معاویه مشورت داد، گفت تو باید بفهمی هر کسی رو به زبان خودش، تو زیاد رو با زبان تهدید میخوای مطیع خودت بکنی، آقا اینقدر حالیت نیست که این آدم نیست، این نترس شجاعه، شجاع که حیف بگیم جرأت داره، چون جرأت با شجاعت فرق، جرأت داره، این رو با این نترسون، این رو باید با زبان ملاتفت عاطفت، با زبانی که رامش کنه، این بابا نداره. و از این لذا زیاد ابن عبی میگفتن، زیاد ابن سمیه اسم مامان شکایی میگفتن، زیاد ابن یک کس دیگه میگفتن. خب از اون طرف هم یه شبهه بود که ابو سفیان مثلا حالا اون مسائلی که میدانید خب مادرش وضعیت خوبی نداشت، گفت این از این جهت رنج میبره. خب اینم نامه نوشت من معاویه ابن ابی سفیان الى زیاد ابن ابی سفیان. ببینید نقطه اون چیزی خلقی روانی که داشت زیاد، این عمرو ابن عاص حس کرده بود که این شل شد دیگه، خیلی هم سر و صدا کرد اون زمان در جهان اسلام که این کار معاویه بدعتی است که کسی نگذاشت که یک زنازاده رو ملحق کرد، با اینکه پیامبر گفتن الولد و للفراش و للآهره الحجر، فقا تو اون بس اینا رو دارن زیاد. به هر حال رفت و ملحق شد بعدنم که معاویه، و دیگه اون کارهایی کرد که میگفت اگر زیر سنگی یک شیعه ببینم که مهر علی در دلشه نابودش میکنم، یعنی میگش اگر در دل سنگ و در یه جای نهانی هم شیعه رو پیدا میکرد از بین میبرد. به هر حال این نکته هست که اینا خب یه استثناهاییست که وجود داره. دوستان نامه های حضرت منحصر به اینها نیست، حتما نمیدونم بوده دستتون این نوشته یا نبوده. بله خب باشه من سریع تر نشم. ببینید نامه بعدی نوشتم الا بعض اماله، در نهج البلاغه ها گفتن این عبدالله ابن عباس بوده. حدیث رو میخونیم، بلغنی انک جرد تلعب فأخست ما تحت قدمیک. به من خبر رسیده، و ببینید اینا گزارش ها گزارش های کار مراقبین بوده دیگه، جاسوس ها بوده، انک جرد تلعب، خلاصه زمین و زیر پای خود تی کردی، فأخست این زمین و تجرید کردی، یعنی هرچه آیدی داشته برداشتی، ملاحظه رعیت رو نکردی، زمین رو لخت کردی، آیداتش رو برداشتی، فأخست ما تحت قدمک، هرچه زیر پات بوده شلنگ اندازان قدم گذاشتی، قدم کردی و برداشتی، گندم، جو، محصولات، و اکلت ما تحت یدک، و چیزی در اختیار بوده از بیت المال مصرف کردی، مصرف معلومه دیگه، مصرف ملامت آمیز، فرفع الیه حسابک، دقیق بیلان کار رو برای من بفرست، و بعد بدان که حساب خدا هم جای خودش محفوظه. ببینید البته در این حدیث نداره که حضرت مراقب گذاشتن، ولی در این که دلالت میکنه حضرت کنترل میکردن عمال خودشون رو و از کار اینها تفتیش میکردن بحثی نیست. اگر این نامه دوستان به عبدالله ابن عباس هم باشه که گفتن، دیگه اهمیت کار خیلی معلومه. عبدالله ابن عباس جزء نزدیکان و خواص حضرت امیره، جزء کسانیست که در بین اصحاب حضرت بهش اشاره میشه، یشار و الیه بالبنان به قول معروف. در عین حال حضرت او رو منصوب کردن به یک ولایت، اینجوری ازش حساب میکشن. این معناش اینه که اگر هر کسم باشه ولو عبدالله ابن عباسمون هم سر کار بگذاریم باید ازش حساب بکشیم. البته دوستان من یه نظر شک دارم. ببینید که این نامه، البته این شک رو دیگران هم دارن، یعنی بنده تنها نیستم تو این قضیه، چون عبدالله ابن عباس از نزدیکان حضرت یک جاهای زیادی از ولایت حضرت دفاع کرده و بعضی از مصالب خلفا رو داره. بعید نیست که تو این جریانات تاریخ خواسته باشن که عبدالله ابن عباس رو ملکوکش کنن، همین کاری که الان وهابیا میکنن. اهل سنت مخالف ما الان دیدید اینا معمولا اصلا نزدیک امام صادق و باقر نمیشن، یعنی اونجا رو خط قرمز حساب میکنن. بن باز کتابی داره راجع به مودت اهل بیت فرزندان رسول الله، میگه اصلا جزء ضرورت دین ماست مودت اهل بیت پیامبر صادقین. ولذا الان هم نگاه کنید هیچ نوع جسارتی حتی، حالا یه لحظه پابرهنه بیمغزی از خودشون یه چیز بگه اون باز غیر است، اما اینها حمله هاشون رو متوجه اصحاب زراره، محمد ابن مسلم، ابن ابی عمید میکنن و شیعیان، و اینجور وانمود میکنن که حساب ائمه شیعه از حساب خود شیعه ها جداست. اونا اصلا پاکن پاکیزن، با ما اختلافی نداشتن. این حرکت الان داره میشه، ولی این حرکت مال الان نیست، گذشتن بوده. این یه مقداری انسان سوء ظن داره که واقعا خطاب حضرت، اونم با این تعبیر که جرت تر از اخست ما تحت قدمش احکرت ما تحت یدک، خب میدونی همه چیزم دست اونا بوده، اونا تاریخ رو ثبت میکردن، اونا پخش میکردن. به هر حال این یه مقداری سوء ظن داره، لذا من ببینید اسم نیاوردم الا بعض اماله، ولی چون قاعدتا مراجعه میکنید میبینید مثلا فکر کنم تو بعض نهجه باقا اصلا نوشتن ما کتبه و الا عبدالله ابن، یعنی اینو مسلم گرفتن که این نامه به ایشونه، ولی یه مقدار شک کنید. ولی به هر حال گزارش دادن، ولی حضرت دنبال کرده، یعنی نهیشون نکرده که شما چرا گزارش میدید، تجسس حرامه. نوشتم اینا رو مطالعه کنید، نوشتم. ببینید نامه بعدی به مسقلت ابن حبیله شیبانیه که عامل حضرت بود در یکی از شهرهای شیراز، شهرهای فارس، اردشیر، خره. ابی موسای اشعری عامل کوفه، محمد ابن ابی بکر عامل حضرت بر مصر قبل از مالک، محمد ابن ابی بکر. حتی جالب، من نامه رو نیاوردم، نگاه کنید حضرت با اینکه خیلی از محمد ابن ابی بکر راضیان، خیلی تعریف میکنن، ولی یه نقطه ضعف ازش دیدن بلافاصله عزلش میکنن. ببینید حضرت محمد ابن ابی بکر رو به خاطر اینکه ایشون اون توانایی که مالک داشت اون نداشت، فرمودن من با اینکه تو رو قبول دارم، وفادار میبینم و صدق و صفا و امانت و همه این حرفا درست، ولی اونطوری که باید بیتونی جمع و جور کنی و با یک مدیریت قوی سرزمین بزرگ مصر رو کنترل کنی در تو ندیدم، ولذا مالک رو نصب کردن، که البته دیگه مالک هم که به شهادت رسید، اون جریانی که خبر دارید. میخوام عرض کنم اینجوری هست، یعنی به معنی این که میبینه حضرت مدیریت، تازه نه که مدیریت ضعیف باشه، مدیریتش برای مصر به نظرم اینم دارن حضرت، نه که به نظرم یادم اومد، دارن که تو برای این کار بزرگ توانا نیستی ولی برای کار کوچیک‌تر هستی و من تو رو برای کار کوچیک‌تر نصب میکنم. یعنی حضرت اینا رو فرمودن که به هر حال آینده ها فکر نکنن محمد ابن ابی بکر از نظر شخصیت فکریش و دینیش مشکلی داشته. به کمی حضرت نامه دارن، خب نوشتم. ببینید اینا عموما نامه های حضرت به خواص خودشون، اگر اون عبدالله ابن عباس باشه، محمد ابن ابی بکر باشه، کمیل باشه هست، به هر حال دوستان مجموع اینها به ما یک اصل رو میرسونه که حاکم باید نظارت بر کارگزاران خودش داشته باشه. نکته دیگه که هست عرض کنم و این بحث رو بذارید تمام کنیم این است که مقدار تجسس، حالا اگر پذیرفتیم که یک استثناست، یک استثناست که باید کارگزار مورد مراقبت قرار بگیره، حالا تا چقدر مثلا بیایم فرض کنید در اون جایی هم که میخوابه دستگاه بگذاریم، مثلا این بنده خدا جایی هم که میره، اون دوستمون داره میگه تو دستشویی، آیا خب این ببینید دیگه درست استثناست، اما این استثنا هم یه حدی داره. حدش چیه؟ فکر کنید میشه با یه تک ماده و نه، اینو دیگه باید واگذار کرد به تشخیص حاکم. البته حاکم باید در این امور اولا فرد رو نگاه کنه، سابقه فرد رو نگاه بکنه، حوزه‌ای که اختیار داره این شخص نگاه بکنه و خب از کارشناسان هم استفاده کنه. یعنی در واقع دوستان امروز ما دو مطلب رو گفتیم: یک، حاکم باید کارگزاران خودش رو مراقبت کنه بیش از رعایا، دو، در مقدار و تعداد و اینها به هر حال باید آنچه که مصلحت اقتضا میکنه، نهادی هم که تشخیص مصلحت بده خود حاکمه ولو از اهل تجربه استفاده میکنه. انشاءالله دوستان بحث بعدمون یک شنبه، من شنبه محضر شما نیستم، یک شنبه انشاءالله.